کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا، سلام. با برنامه کلماتی که بوی تازگی می‌دهند، همراه لحظات شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه دکتر الهی قمشه‌ای درباره مکتب فلسفی سخن می‌گویند. از شما دعوت می‌کنم بشنوید.
ما شروع کنیم از همون یونان. من خیلی به احساس بار اولی هم اول تالس، تالس ملتی رو همه میشناسن، قضیه تالس هم همه بلدن، تو مدرسه میخونن. تالس اولین فیلسوف سخت شده در تاریخ فلسفه جهان، و امتیازش اینه که اولین کسی بود که یونیتریزم یعنی وحدتگرایی رو آغاز کرد. و همینطور افراد یکی دیگه پیدا شد، گفت اصل عالم آتش بوده، هراکلیتوس، و گفت اصل عالم آتشه و عالم پر از حرکته. آتش هم به خاطر اینکه دائما حرکت میکنه عالم رو به آتش تشبیه کرد. فیثاغورس پیدا شد، گفت نه اصل عالم عدده، اصلا از مادی نیست، اصل عالم یه سری تناسبات و کمیت هاست. فیثاغورس خیلی خدمت کرده به دنیای ریاضیات، به دنیای موسیقی و به دنیای فلسفه. و میشه گفت که این تئوری افلاطون، تئوری مثل افلاطونی که بعد عالمگیر شد و دیگه در همه ادبیات جهان مولانا و سعدی و حافظ و همه رو در پوشش خودش گرفت، این فکر مثل افلاطونی که بر فضای غیب مرغی میپرد، سایه اندر زمین میگسترد، این حرف افلاطون در است. این رو افلاطون از فیثاغورس گرفت. این در واقع همون مثل، میگه اون اعداد هستن، اون اعداد ثابتات ازلی هستن. در فرهنگ ما گفتن اینا ثابتات ازلیه و از چه بچه صور مرتسمه. این فاصله تا قبل از فتوحات اسکندر شکوفاترین دوران فرهنگ یونان و بلکه میشه گفت فرهنگ جهانی بود. در این دوره ما فیدیاس رو داریم که مجسمه ساز تناسبات طلایی رو اندام آدمیزاد فکر کرده که چرا زیباست، چرا این یکی زیبا نیست، باید سه نسبت داره. و همون تئوری اعداد فیثاغورس رو، البته این خودش قبل از فیثاغورس، فیدیاس که اعداد فی رو اشاره میکنن بهش، یک ممیز 618 که عدد فی هست. و در این دوره ما سه تا نمایشنامه نویس بزرگ داریم، بلکه چهار تا، سه تا تراژدی نویس مثل سوفوکلس، مثل یوروپیدس، مثل اسکیلس، و یه دونه هم کمدی نویس بزرگ داریم مثل اریستوفانس. چهار نفر از بهترین که هنوز هم آثارشون اجرا میشه در دنیا، یعنی آنتیگون، سوفوکلس، هنوز همین اخیراً ایرانی ها هستن اجرا کردن در یونان، یا نمیدونم در کجا یک مسابقه بود. و هنوز نمایشنامه اودیپوس شهریار آدم ها رو میخکوب میکنه رو صحنه. و اون موقع چه نمایشنامه های پیشرفته اینا داشتن. در زمینه فرهنگ زنان یه آدمی مثل سافو پیدا شده، یه خانومی در شهر لزبوس. و بعد اینجا البته اینم تاریخ همیشه آدم ها رو فورا متهم میکنه به یک عیوبی و آدمها رو محروم میکنه. سافو یک زن بسیار با فرهنگه، شعرهای بسیار خوب گفته و دعوت میکرده که ای زنان عالم و به خصوص ای زنان یونان، اگر شما فرهنگ پیدا نکنید شما رو نمیبرن در آسمان، میبرن در جهنم. جهنم یعنی جای پایین، شما ببرین خودتون بالاتون، بهش در بقامات بالاست. جهنم یعنی پست هستن، جهنم هم یعنی اون که پایین، آدمی که پایینه خب نمیبرنش بالا دیگه، استانداردش رو نداره، معیار بالایی رو نداره اصلا. و واقعا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون تأیید میکنه این آیه که ما خودمون ذکر رو میفرستیم. ذکر حالا میگن بعضی مفسرین میگن منظور قرآنه، منظور هر چیزیست که یاد خدا در دل انسان ایجاد میکنه اون میگن ذکر. و هر سخنی که انسان رو به عالم زیبایی و دانایی میبره دعوت میکنه اون ذکر خداست. خداوند حافظ اینا هست، حافظ این کلام ها هست. افلاطون در واقع وارث همه اندیشه های سقراط بود و خودش هم اینا رو توسعه داد و به صورت یک اندیشه فلسفی و یک مجموعه کامپلکس فلسفی در آورد. کامپلکس معنی یک مجموعه، یک واقعا در آکادمی، آکادمیش دانشگاه بزرگ بود در اون زمان. از صبح میرفت تو باغ میشست، مردم می اومدن از محضرش استفاده میکردن. و یک کتابی داره فارابی، حکیم ابونصر فارابی، به نام الجمع و بین الرأیین، جمع بین دو رأی، که نشون داده که این دوتا فکر نکنین چون دوتا مکتب شد و قیل و قال را انداختن. یه عده مشائین اشراقیان، افلاطونیان پیروان ارسطو، بعد اینا رو میگفتن مشائین، من که راه میرفتن حرف میزدن. ما خودمون جزء مشائین هستیم، راه که میریم حالا کسی من نباشه با خودمون حرف میزنیم. و افلاطون هم جزء اشراقیون میگن، حکیم اشراقی و پیروان حکمای اشراق ما هم در واقع به نوعی پیروان مکتب افلاطون بودن. ولی واقعا فرق بنیادی بین افلاطون و ارسطو فرق بنیادی نیست. افلاطون من توصیه میکنم همه کتاباشو بخونید، به خصوص حالا این چند تا که ذکر میکنم، کتاب جمهوریتش، کتاب آپولوژی یعنی دفاعیات سقراط در دادگاه، فوق‌العاده زیباست. یعنی ببینید در اون روزگار چه مرد نازنینی بوده و چه دفاعی از خودش کرده در مقابل کسانی که متهمش کرده بودن که تو داری مردم گمراه میکنی، و در صورتی که قرنها و قرنها مردم هدایت کرده. آپولوژی رو حتما باید خوند و بارها و بارها باید خون. کتاب ضیافت رو هم همینطور، کتاب دانایی، کتاب دیانت، کتاب شجاعت، کتاب گورگیاس، کتاب هیپیاس الیسی، که تو هر کدوم از اینها سقراط بسیار کاراکتر اصلی داستانه و میاد و یه بحثی رو مطرح میکنه، اطرافیان هم نشستن. گورگیاس هم به عنوان بزرگترین خطیب یونان شناخته شده بود، از خطبای بزرگ یونان بود. سقراط فقط یک کلمه ازش میپرسی که آقا جون خطابه یعنی چی؟ فن سخنوری چیه؟ فن سخنوری من میمونه کنه. سقراط از طریق تعریف اشیا بحث رو شروع میکرد. تمام ریپابلیک یعنی جمهوریت افلاطون بحث اینه که یکی میگه آقا عدالت چیه؟ بعد سیستمش هم اینه که یه تعریفی ارائه میده، یه نفر میگه که آقا عدالت این است که آدم حق هر کسی رو ادا بکنه، اگر چیزی مال کسی هست به صاحبش برگردونه. یه نفر ثالثی مثلا که آقا خود سقراط یا یه نفر دیگه یه ایراد میگیره، میگفتش که خب اومدیم و یه کسی اومده پیش شما یه شمشیر گذاشته، شمشیرش رو پیش شما هم امانت گذاشته، بعد دیوانه شده، دیوانه زنجیریه، شما آیا عدالت اینه که اینو بریم بدین که بزنه گردن صد نفرم بزنه، شمشیر رو میدین دست اون شخص؟ گفتن نه. پس تعریف عدالت این نمیشه، تعریف دیگه بکنه. تعریف دیگه اینو بهش میگن رابطه دیالکتیک، روش مامایی به اصطلاح، دیالکتیک ارتباط داره با مامایی، که در واقع سقراط میگفتی که من هیچ وقت بچه تولید نمیکنم، من بچه که در پنهانه در من قابل میمونم، کمک میکنم که این بچه به دنیا بیاد، وگرنه علم در ذات ماست، منتها من فقط حجابشو برمیدارم و اینو آشکار میکنم. اصلا سیستم تفکر افلاطون که مال سقراط هم هست همینه که علم تذکره، یعنی علم نیست که من یه چیز تازهی من شما یاد بدم. حتی در قرآن هم که میگه این قرآن ذکره، معنیش اینه که این تذکره، یعنی دو مرتبه یادت فکر بکن یادت میاد که بعد زها و لیل ازا سجاره یاد فکر بکن در باش یادت میاد. این ذکره یعنی تذکره، یعنی یاد ریمایندینگه، یعنی یادت میاد دو مرتبه. بنابراین از تو گورگیاس هم میگه که آقا خطابه رو تعریف کن، شما نمیتونه تعریف کنه. میگه سخنوری اینه که آدم بتونه مطلب خودش رو خیلی روشن و واضح بزنه. اون عطار بقال محلم ماست شما بخریم، میگه بله این ماست توش نیست، چنینه چنانه، مشخصات ماستشو میگه، این خطیب میشه، این تعریف درست نیست، یه تعریف دیگه و تا آخر نشون میده که این اصلا بلد نیست. خب پس شما که نمیتونید تعریف بکنی سخنوری رو، چه سخنوری هست؟ نمیدونی چی هست سخنوری؟ هنر نمیدونی چی هست؟ بنابراین سقراط و افلاطون خیلی کمک کردن به زبان اندیشیدن درباره روابط کلمات و درباره تعریف. اصلا the art of definition، دفینیشن، هنر تعریف کردن رو باید رفت از سقراط یاد گرفت. البته ما باید کاملترش بکنیم. الان این دیکشنری ها که بعضیش میگن خوبه بعضیش میگن خوب نیست، مثلا وبستر خیلی خوبه، اینکه دفینیشن خوب داره، یعنی لغت رو درست تعریف میکنه. تعریف کردن کار آسونی نیست، بسیار کار مشکلیه و آدم باید تمرین بکنه به تدریج تا بتونه چیزی رو درست تعریف بکنه. ارسطو را من توصیه کنم افلاطون این آثارش رو بخونید. یه کتابی هم داره به نام آتلانتیس که یه افسانه‌ایه که بعداً نیو آتلانتیس رو بعدها میتونید اونم بخونید. آتلانتیس داستان یه جزیره گم شده است که تخیلی، البته افلاطون در واقع به عنوان یک مدینه فاضله مطرح کرده. سقراط هم خیلی کتاب داره، کتاباش هم سقراط هم واقعا یک در یک محلی بوده به نام لیسه یا لوکئوم. لوکئوم ها رو بعد در زبانهای اروپایی فرانسه اینا میگن لیسه، لیسه یعنی مدرسه هم هست، از همون کلمه میاد، از لوکئوم که ارسطو اونجا بوده. در اونجا ارسطو پیپرهای یعنی رسالاتی آماده میکرده برای تدریس، جزوه‌های درسی تهیه میکرده، اینا رو بعدا شاگردانش بیشتر ادیت کردن، ویرایش کردن و منتشر کردن، یعنی تکثیر کردن، این نسخه نوشتن و تکثیر کردن. و از بهترین اینها رو من سه تاشو به خصوص توصیه میکنم. یکی کتاب اخلاق نیکوماخوس یا نیکوماکیان اتیکس، به انگلیسی ترجمه شده، به فارسی هم ترجمه شده، اخلاق نیکوماک. البته اگر به انگلیسی بخونین اطمینانتون بیشتر از این که متن غنی‌تر رو مستقیما از رومت یونانی ترجمه کردن، اینا از متن انگلیسی ترجمه کردن یا از متن آلمانی ترجمه کردن. یکی کتاب پوئتیکا که در زبان عربی میگن بوتیقا، باز عطف به هم مذکرات، بوتیقا یعنی شعر، پوئتیکا که کتاب تجزیه و تحلیل و سنجش شعر، شعر نقد ادبی در واقع، بنیانگذار نقد ادبی، نقد نمایشنامه، اینا همین ارسطو. اول بار اون گفتش که سن چرا تراژدی یعنی چی هستن، برای چی داستان غم انگیز درست میکنی مردم زارزار گریه بکنن برای من خونه شون، این چرا این هست. ارسطو که اول بار گفتش که نه تراژدی برای این نیست، تراژدی یه پرگتوریه، یعنی یک برزخی است که آدم از اونجا که میاد یک کاتارسیسه، یعنی تسکیه خانه است که میره آدم اون تو پاک میشه، شست و رفته میشه، میاد بیرون از اون طرف تراژدی. یعنی یک کدورت هایی در ما هست، کینه هایی هست، دشمنی هایی هست، جهالت هایی هست، اینا در اثر دیدن این نمایشنامه گریه هم میکنی شما، ولی پاک میشی. این گریه ما رو پاک میکنه، پاک میکنه. اگر که شما یه جا یه داستان خیالی رو گریه کردین اشکال نداره، بالاخره میدونین که این داستان خیالیه، ولی بعد در واقعیت جلوشو میگیره که اون واقعه اینا رخ نده. ولی عجبا که داره بازم رخ میده، یعنی ما نمایشنامه اوتلو رو میخونیم جگرمون هم خون میشه که این دختر نازنین دستمونا به این پاکی، به این شرافت، این رو به علت یکی سرعت در قضاوت، یکی گوش کردن به فتنگر که یاگو باشه، به تدریج ذهنشو پر کردن، پر کردن که اینو با دستای خودش خفه کنه. و یه دقیقه بعد هم دو دقیقه بعد که چقدر اون دختر اصرار کرد که خود رحم کن، فردا این کارو بکن، من هستم دیگه، من که از چیزتو بیرون نمیرم، اینا گفتم همین الان باید خاطر بکن. اون وقت ما هممون همین چیزو تکرار میکنیم، یعنی داستان هی تکرار میشه، یعنی سرعت در قضاوت. تا یک کسی چی میگه آقا شما درباره من شما هم چیزی گفت، بابا اول ببین تحقیق کن، توضیح بده منظورش چی بوده. اینا بسیاری ما عین اون واقعه رو تکرار میکنیم. نمایشنامه کینگلیر تکرار میشه، نمایش تمام نمایشنامه سوفوکلس هم تکرار میشه و هیچ پندم نمیگیریم، ولی بعضی هستن که میگیرن. در حال ارسطو بزرگترین منقد ادبی و منقد نقد تئاتر و نقد شعر رو اول بار اون نوشته. یک کتابی چاپ شده به نام سخنسنجی که در اون کتاب تألیف مرحوم دکتر صورتگر به فارسی، که در اون کتاب ضمن این که مبانی سخنسنجی رو گفته، کتاب ارسطو هم اونجا مطالبش رو همه رو آورده اونجا. بعد از این سه تا اسکندر مقدونی که شاگرد ارسطو هم بود، پسر فیلیپ مقدونی، و ارسطو با پدرش دوست بود و این شاگرد ارسطو بود، شاید هم ارسطو فهمیده بود، اصرار داشت یعنی که این چیزی نمیشه آخرش، به چیزی هم نشد اسکندر. البته یه امتیازات ویژه نابغه بود واقعا، ولی اونقدر نابغه نبود که بفهمه که مأمور الهی بود که فرهنگی رو باید منتقل میکرد. این وقتی که آمد گفت پیش خودش فکر کرد که من میخوام همه دنیا رو فرهنگ یونان رو همه جای دنیا ببرم، فکر که جای دیگه فرهنگ نیست. وقتی که آمد در پرسپولیس مبهوت شد، اصلا بود ما اونجا معماریمون در مقابل معماری اینا، معماریشون که اینه، ریاضیاتشون همه خیلی خوبه، بقیه علومشون هم تو ما چی داریم میگیم به خودی. اسکندر از جمله البته دو تا اسکندر داریم، یه اسکندر مقدونی داریم، یه اسکندر افسانه‌ای که میگن رفته به آب ظلمات و آب حیات خورد، میخواسته بخور و گیرش نیومد و اینا، اونا دیگه افسانه است. ولی افسانه هایی که خیلی لطیف و بامعنیه. اسکندر به کوه قاف رفته، ابن سینا چیز مولانا میگه اسکندر رفت کوه قاف، دید یه کوه از زمرد، دید کوه را که از زمرد بود صاف. بعد با مکالماتی کرده بین اسکندر و کوه، مکالمات بین اسکندر و درخت، درختی که مثلا سر آدمیزاد، سر آدمیزادهای خیلی عجیب و غریب مثلا میوش بوده. بعد ارسطو رفته بوده، اینقدر این داستانه افسانه ارسطو شیرینه که رفته بوده یه جایی میبینه که مثلا میرم از قبرستان اون شهر اول عبور میکنن، نگاه میکنه اینه مثلا نوشته که مرحوم مغفور منتشی قلداشیان مثلا عمر، طول عمر مثلا 2 سال، مرحوم مغفور قلداشیان طول عمر مثلا 25 روز، مرحوم قلداشیان نمیدونم فلان طول عمر مثلا 34 روز، مرحوم قلداشیان 2 روز، مرحوم قلداشیان هیچ کس مثلا سنی نداره. گفت اینا چجوری بزرگ میشن، چجوری بچه دار شدن، این چه قومی هستن که همشون در 2 سالگی مردن و بعدم اعدام پیدا کردن. بعد یه حکیمی بوده اون که میگه ما عمر مفیدشون حساب کردیم، اینا این آقا 2 روزه، بعضی اصلا 1 روزم زندگی نکردن، ما عمر مفیدشون حساب کردیم، اونو مینویسیم رو سنگ قبر. خیلی خوبه که آدم از خودش بپرسه که ما غیر از خوردن و خوابیدن که باد حواس و از امیر و اینها و باعث گذشتن عمر میشه، دیگه چیکار کردی اینجا؟ و حساب بکنیم که رو سنگ قبرمون چند روز میخوام بنویسن که زندگی آدمی زاد داشتیم ما و مفید و مثمر ثمر بودیم. یا یک داستان خیلی عجیبی دیگری هست که رفته بود یه شهری، گفتن که تو این شهر خب پرسیدن که شرایطش چجوریه و زندگی چیکار میکنن، عروسی چیکار میکنن، سنتاشو چه، و صحبت مردن شد که چجوری میمیرن اینجا. گفت اینجا هیچ کسی نمیمیره، که اینجا اصلا چیزی به نام مردن که آدم ها مریض بشن و بعد بمیرن اینا وجود نداره. گفت پس باید زیاد شد. گفت نه میرن ولی کسی نمیمیره. چجوری میشه؟ گفت چی، هر کسی در یه موقعی از زمان یک صدایی میشنوه که صداش میکنه میگه که بیا از اون طرف کوه، و این میره بالای این کوه، میره پشت کوه دیگه غیب میشه، ولی کسی نمیمیره. هر کسی با یه صدایی، a call unforeseen به قول متیو آرنولد، واقعیتش هم همینه در واقع، یعنی کسی نمیره که یه روز یه کسی صدا میزنه بریم اینا، این میره و مردم این طرف میبینن که ایشون سرطان گرفته و نمیدونم قلبش نمیشه اینا. اینا مورد داستان این وره شو آفه، این طرف داستانه. داستان اصلی اینه که یک صدایی، تنیسون انگلیسی میگه من یک صدایی شنیدم که منو به خودش دعوت کرد و گفتش که بیا اون ور اینا، و من مطمئنم که از این خاکریز دریا که عبور کنم با کشتیران خودم روبرو خواهم شد. اسکندر اونجا این شهر رو میبینه. یا مثلا داستان قشنگ دیگری که میرسه اسکندر به یک کسی، میبینه که میخواد یه سنگ رو تکون بده، نمیتونه، هر چی زور میده اینا، بعد میره یه سنگ دیگه میره میذاره روی اون، بعد یه تکونی میده میبینه که میتونه تکون بده، بعد باز میره یه سنگ دیگه هم میاره میذاره، بعد دیگه راحت اینو سنگو با هم تکون میده. این چه سریه؟ سنگ اولی رو نفس تکون بده، سنگ اضافه کرد مشکل تر بشه. گفت نه، این گناهه، گناه رو آدم وقتی که نکرد اولیش خیلی مشکل، بعد گناه دوم که خواست بکنه آسان تر میشه، گناه سوم، گناه پنجم دیگه عادی میشه و راه میفته، رو غلطک میفته. اینکه اون اسکندر افسانه ای رو در چیز بخونین، در داستانه نظامی، در اسکندر نامه، شرف نامه و اقبال نامه، خیلی داستانه بدی هست. اما اسکندر مقدونی میاد مثلا یک از کار خوبی که کرده، شهری در مصر بنا میکنه به نام اسکندریه که حکمای زیادی از اونجا برخواستن، از جمله بطلمیوس که به اینا میگن حکمای اسکندرانی، الکساندریان فلسفرز یا ریاضی ماتماتیشنز، مثل آپولون دورس اسکندرانی، ریاضیدانایی بودن. المجستی رو همین کتاب، همین چیز نوشته، چرا بطلمیوس نوشته کتاب المجستی که بعد دست خواجه طوسی افتاد و شهر نوشت براش اینا. بنابراین اسکندر تو تو ذهنش این بود که ما میایم فرهنگ هلنیک رو، دو تا لغت داریم در زبان انگلیسی، یکی هلنیک یکی هلنیستیک. هلنیک اونی بود که در خود یونان بود، یعنی شفاف و قوی تا زمان ارسطو. بعد از اون یه فرهنگی که متأثر از فرهنگ یونان بود اونو بهش میگن هلنیستیک، چون هلن یعنی یونان، یونانیا یا سرزمین خودشون، ما میگیم یونان به خاطر جزایر یونی، انگلیسان میگن گریس به خاطر جزایر گراسیا که به خاطر یه جزیره که اون نزدیک بوده اینا باشه ارتباط داشتن، اسم کل مملکت رو اون گذاشتن، ما میگیم یونان. ولی خودشون چی میگفتن؟ گفتن هلنا. هلنا به خاطر اون هلن معروف که در اساطیرشون بود. این فرهنگ رو در خود یونان که بود بهش میگفتن فرهنگ هلنی، ولی بعد که اومد در اسکندریه و بعد آمیخته شد با فرهنگ رومی، چون رومیان اومدن بعد وارث اسکندر، وارثان اسکندر آدم های برجسته نبودن و تمام فتوحات اسکندر افتاد دست یه مقدارش دست ایرانی ها افتاد که اشکانیان اومدن جاش گرفتن و سلوکی ها، و یه مقدارش هم افتاد دست رومی ها و رومن کالچر از اونجا در واقع شروع میشه. The glory that was Rome، چهار تا صفت برای چهار تا فرهنگ میگن اروپایی ها که درست هم هست، میگن که The grace that was Greek، یعنی اون شکوه و زیبایی که grace یه نوع خاصی از زیبایی که لطف توش هست، که برکت توش هست، یه چیز عجیبه، کلمه خیلی پرمعنای grace. مجموعه اینا که جمع میشه بهش میگن graceful. The grace that was Greek، grace که یونان بود نامش. بعد میگن The glory that was Rome، glory یعنی شکوه و عظمت و بزرگی، و یونانی ها با چیز رومی ها واقعا یه شکوهی داشت کاراشون، استادیوم هاشون، ورزش هاشون، نمایش هاشون، خشونت هاشون، همش خیلی عظیم و شکوهمند بوده. و The splendor that was Islam، splendor هم باز یه لغت قشنگه به زبان انگلیسی، یعنی درخشش، و brilliancy یعنی حالتی که مثل بریلیان میدرخشه و چشمگیر، مجموعه زمنان زیبایی هم داره، اینا رو همه رو هم سلندر میگه. بعد از سقراط یک حکمایی پیدا شدن که من اسم چهار تا مکتبشون میگم و ختم میکنم به این سه تا مکتب، که چهار تا مکتب در واقع مکتب بزرگ بعد از سقراط پیدا شد. یکی مکتب کلبیون بود، سینیک، ولی در این حال یه خود خشن هم بودن، یعنی انقدر بی‌اعتنا بودن به قدرت و به همه چیز که اون دیوژن کلبی وقتی که اسکندر آمد گفتش که چیزی از من بخواد، گفت برو که نه سایت بز بادی چه چیزایی اول ازش خواست که گفت من نمیتونم انجام بدم، گفت میتونی، من پیرم و جوونم، کار من نیست، چند تا کار ازش خواست نمیتونه، گفت بس برو بز بادی سایت از سر من بردار برو مال کنی. خیلی تند بودن اینا کلبیون، در جهت هم ضمن خیلی ساده هم زندگی میکردن، یعنی گفتش که به قول سعدی گر نبود مشرب از ذره ناب، با دو کف دست توان خورد آب. میگن دیوژن یه روز دید که یه جامی داشت که میزد تو آب چوب میخورد و اینا، بعد یه روز دید که سگی اومد سرش کرد یا یه گوسفندی و اینا به آب خورد، و پس اینا هم احتیاجی نیست، هر چی که میشه آدم نداشته باشه. اونم جامشو پرت کرد توی همون رودخونه و گفت ما هم سرون میذاریم آب میخوریم اینا. و خلاصه کلبیون گفتن آقا ما زندگی رو باید به مینیمم چیزی برسونیم، سادگی برسونیم، و هیچ لزومی نداره که هیچ نوع تشریفاتی چیزی. یکی از این کلبیون میگن خونش کمی از لباسش گشادتر بوده، یعنی یه همچی جایی مثلا زندگی میکرده. البته اشارات لطیفی در زندگیشون هست که به آدم چیز یاد میده، لزوم نداره ما اونجوری باشیم، ولی خیلی چیزو یاد میگیریم ازش، برای اینکه از اکستریم ها آدم چیز یاد میگیره. در مقابل اینا گفتن آقا آدم باید از هر لذت استفاده بکنه. اپیکوریان ها گفتن ما پیرو به لذت هستیم، که من خودم بارها گفتم که ما باید دنبال لذت باشیم، منتها لذت مراتب داره و آدم ها سر خودشون فریب میدن، به لذات خیلی نازله اکتفا میکنن، از لذات متعالی محروم میشن. خلاصه اپیکوریان هم خود اپیکور، اپیکوروس بنیانگذارشون بود و شاگردانی داشت و مکتبی داشت و لذات تقسیم کرده بود که ما حالا در فصل ابن سینا در فلسفه میرسیم بحث میکنیم. ولی یه مکتب دیگه هم بود که رواقیون، که اصلا یه اعتدال بین این دوتا بود. رواقیون گفتن فضیلت در نه در ترک لذت مثل کلبیون، نه در کسب لذت که آدم داشته باشه مثل اپیکوریان، بلکه در بی تفاوتی نسبت به هر دوست، غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد. یعنی ما بایستی که اون کاری که وظیفه‌مونه باید انجام بدیم. اگه سخته یا اگر آسونه، اگه لذت رو اگه رنجه، ما باید بفهمیم وظیفه‌مون چیه و بعد از این که وظیفه‌مون رو فهمیدیم دیگه بی‌تفاوت باشیم نسبت به بقیه مسائل. و این خیلی مشکلات رو برای آدم حل می‌کنه. مثلا میگن ما چیکار بکنیم فرانجا بچه‌ها گرسنه‌ن در بیافرا مثلا. شما اگه کاری می‌تونید بکنید، اون مقداری که مربوط به شماست اینه که شما چیکار می‌تونید بکنید. اون مقداری که مربوط به شما نیست، فکر هم نمی‌خواد درباش بکنید. چرا؟ اینکه مربوط به شما نیست، شما کاری نمی‌تونید بکنید. و آدم نباید قصه چیزی که هیچ کاری درباش نمی‌تونه بکنه بخوره. اگه پرابلمی که راه حل نداره، انگلیسی ها میگن if there is no solution، یعنی هر پرابلمی اگر سولوشن داره که حلش کنید. If there is no solution there is no problem. اگر هیچ راه حلی نداره پس مشکلی وجود نداره. چون مشکلی نیست که راه حل داره. اگه مشکلی هست که راه حل نداره پس مشکلی نیست اصلا. راه حل نداره. وقتی راه حل نداره چه مشکلی داره شما؟ و این حرف خیلی مهمیه و من توصیه میکنم که بارها هم توصیه کردم که بزرگترین شخصیت اینها دو نفره، یکی اپیکتتوس حکیم که یک برده بود اول و بعد به مقام حکمت و تدریس رسید و یکی هم امپراتور بزرگ روم مارکوس اورلیوس که اونم در مقام ولی دو تایشون این هم زندگی کردن. یعنی فلسفه تأثیرش در دو تا آدم که یکشون برده بود و یکشون امپراتور بود انقدر اینا به هم نزدیک کرده بود که اون امپراتور زندگیش با یعنی قضای او با قضای همه سربازانش این تلی سربازانش یکی بود و خیلی آدم وفادار با محبت با صفا و بعدم متفکر و همه مسائل رو مسائل زندگی رو خیلی قشنگ بحث کرده. و شما اگر بخواید قرص والیوم 100 بخورین هیچ قلب برز قلبتون زر نداشته باشه کتاب اندیشه های مارکوس اورلیوس. حالا من این قطعه رو بازم خوندم ولی میخونم در پایان این صحبت که از دیدگاهی رفیع از سخنان مارکوس اورلیوس. خیلی اون کتاب تیکش که مثل مکالمه معمولی با شما داره خطاب میکنه. میگه هر روز تو که میری بیرون به خودت بگو من امروز با یه آدم ابله روبرو میشم، با یه آدم خشن روبرو میشم، با یه آدم بدزاست روبرو میشم، با یه آدم لجباز روبرو میشم، با یه آدم حسود روبرو میشم، با یه آدم زبون نفهم روبرو میشم. حتما روبرو میشینم. و بعد به خودت بگو یک، به اون که به خودت بگو که اینا به علت جهالت و بیخبری اگه کسی که نمیخواد اینجوری باشه بد باشه که نمیدونن. بنابراین عضو جهالت هم خواسته بگو نمیدونه این راه درست رو نمیشناسه تا اگه میشناسه بشه بگو. بنابراین خون جگر نمیخوری دیگه. حالا این قطعه رو من در خاتمه این بحث میذارم که از دیدگاهی رفیع بر جهانیان نظر افکند و هزاران اسوار و آداب گوناگون مردمان را بنگر و تحولاتی که زندگی مردمان فانی را از تولد به جوانی و از جوانی به مرگ میکشاند مشاهده کن. نگاه کن چه جوری میان میرن از این طرف و زندگانی هایی که پیش از تو بوده است و به زندگانی هایی که بعد از تو خواهد بود و به آن زندگی که همین اکنون در زمان حال تو هست بیاندیش و بیاندیش که چه بسیار انسان ها هستن که نام و شهرت داشتن و 4 روز بعد به خاک سیاه نشستن و هیچ نامی ازشون باقی نمونده. یه بس از تأمل در این معانی چنین پندگیر که نه شکوه و جلال حاضر، نه نام و شهرت پس از مرد، نه اینها و نه هیچ چیز دیگر ارزش یک لحظه تفکر انسانی را ندارد. تفکر خط کنید که اگر یه لحظه آدم فکر بکنه تفکر و ساعته خیرون من عبادت 70 سنه. ساعت هم به معنی ساعت که ما میگیم 60 دقیقه نیست. یعنی یه لحظه اگر فکر بکنی تفکر ساعته خیرون من عبادت 70 سنه. انشاءالله ما آراسته بشیم به این عبادت با تفکر که انشاءالله بتونیم هم زندگی خودمون رو و هم زندگی اطرافیانمون رو و همه مردم رو به برکت و خیر برسونیم.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید. برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند. سخنان دکتر الهی قمشه ای را با موضوع مکتب فلسفی شنیدید. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما سپاس گذاریم. تا برنامه آینده بدرود.